الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت مخاطبین عزیزمون که برنامه و نشست سوم انکم مسئولون رو دنبال میکنن و امروز در خدمتشون هستیم. پوزش میطلبم اول برنامه از بابت اینکه برنامه با تاخیر داره شروع میشه. خب بالاخره شرایط موجود رو میدونید چجوریه، اختلال توی در واقع شبکه اینترنتی کشور وجود داره و طبیعتاً خب این قطع و وصلی هم دیگه چاره‌ای نیست و باید باش بسازیم. من دیروزم ضرورت این که در واقع برنامه رو باید زنده برگزار کنیم رو گفتم خدمت بزرگواران، چون اتفاقات هی به روز داره پیش میاد، از این طرف هی پیام‌های هم به روز داره در واقع صادر میشه، ناظر به این پیام‌ها ما داریم برنامه رو آماده می‌کنیم، لذا این برنامه حتماً باید زنده باشه فعلا. حالا تا اینجا که ببینیم خدا انشالله چی می‌خواد. در خدمت مهمان عزیز و بزرگوارمون هستیم امروز، استاد شاهین فرهنگ. استاد خودشون تواضع فرمودن و در واقع گفتن که اگر ما بناس معرفی داشته باشیم نسبت بهشون تو برنامه، بزرگواران رو در واقع به عنوان فعال اجتماعی معرفی کنیم، ولی خب بزرگوارانی که استاد رو دنبال میکنن شناخت کافی رو دارن نسبت به ایشون و خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت استاد فرهنگ عزیز هستیم. استاد سلام عرض شد، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و لطفاً استاد نگید به من در
خدمتش. سلامت بشه انشاءالله. مخاطبینی که امروز در خدمتشون هستیم در واقع این افراد شبکه ای از در واقع افرادی هستن که ما به تعبیر اینها رو میگیم صاحبان ذهن فعال و زبان گویا. این شبکه در واقع مدت هاست که در واقع ماها بعضی افرادی که آرز اخیراً به ما ملحق شدن، ماها بعضی افرادی که از قبل‌تر ملحق شدن سالها، اینها در واقع وظیفه تبیینی به عهده‌شون هستش و تبیین در واقع پیامی رو اینها انجام میدادن که ناظر به این بوده که در واقع یک حرکت عمومی در شهرستان‌ها و در محلات و در شهرهای خودشون ایجاد بکنن. مخاطبینشون هم اکثرا جوان‌ها و نوجوان‌ها بوده و در واقع می رفتن سراغ جوان‌ها و نوجوان‌ها تا به واسطه اقناع و انگیزه بخشی اینها رو دعوت بکنن و به میدان نقش‌آفرینی اینها رو بکشونن. خب با توجه به برهه‌های مختلف، با توجه به بهانه‌های مختلف و ظرفیت مسائلی که توی محلات وجود داشته، طبیعتاً خب یه راهکارهایی رو هم اینها در اختیار این جوان‌ها و نوجوان‌ها توی محلاتشون قرار میدادن. خب حالا با توجه به اینکه حضرت عالی خودتون از یادگاران جنگ هستید، بالاخره دوران مبارزاتی زمان انقلاب رو تجربه کردید، دوران مبارزاتی 8 سال دفاع مقدس رو تجربه کردید، امروز هم خب بالاخره شرایطی پیش اومده که شرایط ویژه‌ای، شرایط خاصیه. خب انقلاب اسلامی ما هم به فرموده حضرت امام، به فرموده حضرت آقا، بالاخره با این مردمش هستش که زنده است و وجه تمایز ما، وجه تمایز انقلاب ما و باقی انقلاب‌های دیگه هم همین مسئله مردم هست. خب امروز هم بالاخره مسئله مردم مسئله مهمیه و برای اینکه متناسب با این بره از زمان بشه کاری کرد برای مردم، باید یک سری نقش‌های جدیدی رو تعریف کرد. این شبکه ما در واقع در سطح کشور هستن و امروز ما خواهشمون از شما با توجه به تجربیاتی که دارید این هستش که بتونید در واقع به ما کمک بکنید نقش‌آفرینی هایی که این شبکه میتونن در واقع از اینها استفاده بکنن، راهکارهای عملی که شبکه ما میتونن از اینها استفاده بکنن، حالا مخصوصا اگر راهکارهای عملی مبتنی بر راهکارهای عملی بانوان باشه خیلی حالا بهتر هست، چون شبکه ما شبکه بانوان که بتونن به واسطه این نمونه راهکارهای عملی در اقناع و انگیزه بخشی که در میدان انجام میدن جوان‌ها و نوجوان‌ها رو انشاءالله به عرصه عمل دعوت بکنن. استاد در خدمت شما هستیم.
بزرگوار، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدیم با یه قصه شروع بکنم. میگن یه روز لیلی پیغام فرستاد برای مجنون که تو هر جا میشینی لیلی لیلی میکنی، چه خبرته؟ میخوای منو ببینی؟ همین امشب دوی نیمه شب بیرون شهر کنار درب فلان باغ بیا، منم میام ببینم. مجنون به خودش گفت که الان که اول صبح کوتا دوی نیمه شب گشتی بزنیم، وقتی تلف کنیم. بعد به خودش گفت مجنون، مگر تو طاقت میاری جایی باشی جز اون جایی که لیلی میاد؟ همون اول صبح رفت کنار اون محل ملاقات نشست، بعد از ظهر آفتاب داغ و سوزان خوابش برد. نیمه شب لیلی اومد دید مجنون در خواب عمیق، یک کیسه گردو همراهش بود، مشت مشت به جیب‌های لباس مجنون ریخت و رفت. مجنون که از خواب بیدار شد دید خورشید طلوع کرده. ای دل غافل، یار آمد و ما در خواب بودیم. خیلی پکر بلند شد برگرده سمت شهر، حس کرد لباسش باد کرده. این جیب گردو، اون جیب گردو. راه افتاد سمت شهر، زیر لب زمزمه کرد: مجنون چرا خوابت برد؟ حالا چه بهانه‌ای برای لیلی میاری؟ آیا لیلی بهانه تو را قبول میکنه؟ آیا دفعه بعد باهات قرار ملاقات میذاره؟ این همه گردو ریخته توی جیبات واسه چی؟ همینجوری که میگفت و میرفت، یکی از رفقاش رو دید: چیه مجنون؟ خیلی پکری؟ راستش قرار داشتیم با لیلی، خوابم برد، اومده رفته، گردو ریخته توی جیبا. رفیقش میگه این که خیلی خوبه، این یعنی لیلی تو رو دوست داره به دو دلیل: یک، دیده خوابی بیدارت نکرده، گفته تو خواب نازه. دو، فکر کرده صبح که بیدار میشی گرسنه ای. اینجا هم که بیرون شهر مغازه ای نیست، غذایی نیست. لیلی هم که طاقت گرسنگی مجنون نداره، کلی گردو گذاشته بشکنی بخوری. مجنون سری تکون داد، گفت نه، میدونی لیلی چی میخواسته بگه؟ میخواسته بگه تو عاشق نیستی، اگر عاشق بودی خوابت نمیبرد، تو رو چه به عشق بازی، برو گردو بازی تو بکن. میخوام بگم ما الان در یک بزنگاهی هستیم که باید توش بیدار و هوشیار باشیم، وگرنه خوابمون میبره و مستحق گردو بازی هستیم. خدا تو قرآن میگه یه عده میمیرند، میگن خدای فهمیدیم نه، انگار یه چیزایی هست، ما رو برگردون جبران کنیم. تموم شد، فرصتی دادیم و مجددا به شما داده نخواهد شد. به نظرم میاد که الان زمان عمل کردن. خدا رحمت کنه آقای ری شهری رو. میفرمودن تعداد کسانی که با رفتار رسول خدا مسلمان شدن به مراتب بیشتر از کسانی هستن که با گفتار ایشون اسلام آوردن. میخوام بگم که دوستان ما باید الان وارد میدان بشن و در عمل یک کارهایی رو بکنن. مثال میزنم، الان زمان زمانیه که ما باید مفید بودن رو به نمایش در بیاریم، به ظهور برسونیم. من بقالی محلی که همیشه ازش خرید میکنم، برم بهش بگم سلام، چطوری مثلا محمد آقا، خوبی، چه خبر؟ خیلی ممنون که نبستون موشک بارون، نبستی، وایسادی، آفرین به تو، محتاج مردم رو تأمین میکنی. یعنی اول بهش روحیه بدن،
یه خدا قوت،
آفرین، یه خدا قوتی. بعد بگم محمد آقا، قدیما یه دفتر حسابی بود، مردم خرید میکردن توش مینوشتن و اینا، بعدا میمدن تصفیه حساب. میدونی الان یه عده هستن که از کار بیکار شدن، طرف کارگر روزمزده، وقتی کسی نیست که ازش کار بخواد، خب نمیزنه بچه را نداره بده. میدونی یه عده بدهکارن، یه عده مقروزن، یه عده شرمنده خانوادن. یه دفتر حساب کتاب درست کن، روشم بنویس دفتر مهربونی. این ور دفتر هر کی خرید میکنه پول نداره رو بنویس، اون ور دفتر هر کسی بیاد بگه من میخوام 50,000 تومن به دفتر مهربونی کمک کنم، اصلا نمیدونه کی خرید کرده، یه پنجاهی اینجا، یه پنجاهی از اون برا خط بزن. دفعه بعد مشتری میاد بهش بگو حساب شد. این آدم ها اینجوری روحیه پیدا میکنن، اینجوری فکر میکنن که باورها و ارزش ها چشیده قشنگیه، اینجوری یاد میگیرن که اونها هم بخوان اثرگذار و ارزش آفرین باشن. پس یک، میتونیم در مرحله عمل همدلی رو نشون بدیم. بیم تو آپارتمان های محل، یکی پوستری، بنری یا یه بنر بزنید به مسجدی جایی. آقا هر کسی هر تخصصی داره میتونه کمک بکنه، بیاد اینجا ثبت نام بکن. آقا من روانشناسم، من حقوقدانم، من مکانیکم. خب مردم هر کس کمک میخواد، اینا گفتن ما حاضری مجانی کمک بکنیم. آقا من ماشینم خرابه، تعمیرگاهم بستن، همه رفتن، من مجانی برات درست میکنم. وقتی مردم ببینن که یک جریان همدلی به وجود اومده، این همدلی که ما در دوره انقلاب تجربهش کردیم، همدلی که در دوران جنگ تجربهش کردیم و با این همدلی آنقدر محکم شدیم که کسی نمیتونست کمر ما رو خم بکنه. نمیدونم اطلاع دارین یا نه، ما زمان جنگ وقتی حمله میکردیم به عراقی ها، خب طبعا بعد از عراقی ها اسیر میگرفتیم، اما از 17 کشور اسیر گرفتیم. یعنی ما روی زمین با 17 کشور میجنگیدیم. هواپیما بمباران میکرد فرانسوی بود، توپ شلیک میکرد روسی بود، شیمیایی میزدن آلمانی بود، دنیا رو به بیما بود. چی شد که ما تونستیم پیروز بشیم؟ همدلی. من میگم بچه ها، خانوم ها، آقایون، همه بیان این جریان همدلی رو را بدن. آدم ها ببینن سرسلسله و جلودار این همدلی ها کیان؟ بچه مذهبی ها، خانم چادریه، آقا مسجدیه، بچه بسیجیه، دارن میدونن که آقا کی میتونه چه کمکی بکنه. آقا بیاییم بگیم چه کسی چه چیزی رو میتونه بده، نه تخصص، و چه کسی نیاز به چه چیزی داره. من الان توی این بحبوه وسط جنگ یخشال خونم سوخته، هوا گرم، پولم ندارم برم تعمیر کنم. آقا لیست بدین کی چی میخواد. من یخچال میخوام یا موتور یخچال. کی چی داره، من میتونم پول تعمیرش رو بدم. مردم یاد بگیرن به هم خدمت بکنن. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر میخوای ببینی که خدا دوستت داره یا نه، این رو بدون که خدا اگه کسی رو دوست داشته باشه او رو وسیله رفع حاجات مردم میکنه. بذارید مردم اینو الان ببینن. حضرت موسی علیه السلام گفت خدایا تو اگر آدم بودی چی کار میکردی خدا رو راضی کنی؟ خدا گفت موسی من اگه آدم بودم رو زمین میگشتم ببینم کی گرهی داره، میرفتم باز میکردم، خدا راضی میشد. این جریان همدلی رو الان را بندازیم. یک، وقتی ما همدلی کردیم مردم به سمت ارزش‌های ما، به سمت باورهای ما، به سمت اعتقادات دینی ما کشیده میشن. اول ببینن که ما سردمدار کار خیر شدیم، ببینن تو محل در به در داریم میگردیم کجا گره است که ما باز بکنیم. دوم زمان حضور در لحظه است. بچه‌ها باید اینو تبیین بکنن. ببین ما شاید تا قبل از این همه درگیر بودیم، اون صبح تا از سر کار بودیم، خونه دار بود، خانم خونه دار بود، پاش بند نبود تا شب، آقا میومد میافتاد رو با من خستم، خانم میگفت با منم خستم. خب الان که همه خونه دورکاریه و خب بگیم که الان یه کمی بیایم یه کارایی رو بکنیم که تا الان نکردیم. آخرین باری که به اعضای خانوادت گفتی دوستت دارم کی بوده؟ برو به همسرت بگو دوستت دارم. آخرین باری که یه تفریح خانوادگی داشتین تو خونه پانتومیم بازی کردین، یه دونه فیلم گذاشتین با هم دیگه دیدین کی بوده؟ قبلا اگه میگفتی ای بابا دل خوش سیری چند، میدونی چقدر گرفتاری داریم، صبح تا شب داریم میدویم، خب الان که نمیدوی، الان شرایط تو خونه نگرد داشته. به مردم یاد بدیم که حضور در لحظه داشته باشن. ببین تو آخرین باری که به عزیزانت زنگ زدی، به خالت، به داییت، به پدر بزرگ، مادر بزرگ، معلمی که همیشه میگه اون معلم مسیر زندگی من عوض کرد، خب آخرین بار به اون آدم کی زنگ زدی؟ یادم نمیاد. خب الان زمان اینه که من انسان معتقد برم تبیین بکنم، به آدم یاد بدم کارهایی که تا حالا نمیتونستی بکنی، الان فرصت خوبیه. الان بشینیم خانوادگی حرف بزنیم، بشینیم خانوادگی شوخی بکنیم، بازی بکنیم و خانوادگی خیر رسانی بکنیم. چجوری؟ میگیم تو آپارتمان ما یکی از این خانواده از روحیش رو بد جوری از دست داده، هر جای شهر رو میزنن این بنده خدا اصلا کز میکنه یه گوشه خونه و اینا. خانوادگی فکر کنیم چجوری میتونیم بهش روحیه بدیم. آقا یه نمایش خانوادگی طراحی میکنم، ما که بازیگر نیستیم که، هر چیزی در خونهشو میزنیم ببخشید ما یه 20 دقیقه با شما یه کار داریم، چون اومدیم یه نمایش اجرا کنیم، خودمون وسطش خشخش میخندیم چون این کاره نیستیم، اون بنده خدا سه بار میخنده. یه آدمی که الان تو غم و قصه و فشار و ترس و نگرانی و ناراحتی لبخند رو لبش نشونده. رسول خدا میگن یه جایی هست رو بهشت فقط مخصوص کسایی که لبخند رو لب آدم رو میشونه. خود رسول خدا معروفنده کسی رو زهک، کسی که همیشه تبسم داشته، میگن فقط در جنگ هایشون متبسم دیده نمیشد. فرصتی هست الان برای همدلی، فرصتی هست برای حضور در لحظه، فرصتی هست برای اینکه به مردم بگیم که نگاهتون رو میتونین عوض بکنید. اگه به شرایط روز به چشم مشکل نگاه بکنید باید باش بجنگید، اما اگه به چشم مسئله نگاه بکنید دوباره راه حلش میگردید. شنیدید میگن نیمه پر لیوان رو ببین؟ یه ضرب المثل غلطیه که خیلی ها میگن. من میگم لیوان نیمه پر نداره. شما لیوان خالی دیدی تا حالا؟ دیدی لیوان خالی؟ محال دیده باشی، چون لیوانی که شما بهش میگی لیوان خالی پر از هواست، خلق که توی اون لیوان نیست. ما نمیتونیم بگیم این لیوان نصفش پره یا این لیوان نصفش خالیه، هر دوش غلطه. نیمی از این لیوان از آب پر شده و نیمی از هوا پر شده. الان زمانیه که ما فرصت داریم بیشتر چهره به چهره بشیم، مردم بیشتر توی خونه هان، بیشتر توی استراحت هان، بشینیم حرف بزنیم، دیدگاه رو عوض بکنیم، بگیم ببین تو اگه یه نگاه منفی داشته باشی 100 تا دلیل برای این نگاه منفی پیدا میکنی. یه مثال ساده بزنم، من با خانومم تو ماشین نشستیم، چراغ قرمز منتظریم سبز حرکت کنه، یه آدم معتادی میاد دولا دولا با یه لانگی میخواد شیشه ماشین رو پاک کنه، من به خانومم میگم نگاه کن شهر رو اعتیاد گرفته. خانومم میگه شهر رو اعتیاد نگرفته، این یه دونه معتاده. من برای اینکه از تک و تا نیفتم، چراغ که سبز بشه رانندگی میکنم، همینجوری دنبال معتاد بعدی میگردم که ثابت کنم شه ببین اینم یکی، اینم یکی، اینم یکی. آدم ها وقتی روحیه خودشون رو میبازن، وقتی فکر میکنن خدایا چی شد، چه اتفاقی مثلا این قرار بیفته، دنبال شواهد تایید کننده میگردن که بیشتر روحیه شدن. فلانجارم زد، تهدید کرده پنجشنبه و جمعه اینجوری خواهد شد و بیشتر روحیه‌شون رو می‌بازن. ما الان یه فرصت داریم تبیینگری بکنیم برای اینکه نوع نگاه آدم رو عوض بکنیم. بگیم ببین لیوانه نیمه خالی نداره، همش پره. مثلا میگن تهران رو همه ترک کردن رفتن. به این چرخی باید بزنیم، اینم یکی، اینم یکی، اینم اتفاقا خیلی هم نرفتن. خیلی تو اگه دنبال اونایی باشی که رفتن فقط اونا رو میبینی، دنبال اونایی باشی که هستن تا اینا رو هم ببینی. زمانه یه که میتونیم نگاه آدم ها رو هم عوض بکنیم. بگیم اگه تو به منفی ها تمرکز کنی چپ و راست منفی ها رو میبینی، به مثبت ها تمرکز کنی مثبت ها رو، به منفی تمرکز میکنی. خدا نکنه یه نونوایی تو محل شما الان تعطیل کرده باشه، رفته باشه شهرستان، ببین همه در رفتن، به مثبت ها تمرکز کن. میبینی طرف میره نون بخره، به اندازه نیازش میخره، میگه بذار به بقیه هم برسه. میبینی مردم دارن به هم کمک میکنن، میره پمپ بنزین 10 لیتر بیشتر نمیزنه. پس یاد بدیم که اگه نگاهت رو عوض بکنی چیزایی رو میبینی که شاید نمیدیدی. پس فرصت داریم برای همدلی، فرصت داریم برای حضور در لحظه، فرصت داریم برای تغییر در نگاه.
چه همین تغییر نگاه هم هست که تهدیدها رو به فرصت
دقیقاً تبدیل میکنه. بنابراین من میگم این رو بگم که بچه‌ها، دوستان من، عزیزانی که دارید حرف ما رو میشنوید، الان زمانی نیست که بشینیم و شعار بدیم، زمان اینه که وارد میدان عمل بشیم. خدا تو قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ایمان آوردا ایمان بیارید. چرا؟ چون ایمانتون نه ده حرف، حالا در عمل ایمان بیارید. ما توی نماز دو بار تشهد رو میخونیم، دو تا شهادتین میگیم. اولی یعنی اینکه خب به زبان داری شهادتین میگی، دومی یعنی اینکه بیا به میدان این چیزی که شهادتین نشون میگی عملا نشون بده. دین اسلام رو میگن دین اقامه کردنیه، یعنی هر چه که یاد میگیرید در میدان عمل انشالله نشونش بده.
انشالله. جناب فرهنگ، ما حقیقتا یه مسئله‌ای که امروز توی میدان داریم این هستش که بعضا فعالان یا مثلا بچه‌هایی که میخوان خودشون رو به عنوان بچه‌های جهادی تلقی کنن و بگم ما داریم جهاد میکنیم، صرفاً فکر میکنن که الان تو میدان جهاد کردن اینه که حتما باید برن کنار نیروهای مسلح، کنار اونا حتما کمک اونا بکنن. جنس مثلا فعالیت هایی که صرفاً جنس فعالیت های امنیتیه جهاد رو میان، یا بیل زدن، یا مثلا این مدل جهاد رو تو اینها اومدن متاسفانه بعضاً محدود کردن. اگه بشه یه مقداری به ضرورت این مدل نقش آفرینی هایی که در واقع فرمودید هم بپردازید که واقعاً حس بکنم مخاطبین ما که آقا پیامد این کارها انقدر با عظمته که چه بسا این مدل کارها رو هم درش نقش آفرینی بکنن دوشادوش همون در واقع مجاهدت هایی که نیروهای مسلح در نوک پیکان حملات قرار گرفتن میتونه اینها هم قرار بگیره.
بسیار عالی. ببینید مگر رسول خدا جهاد نمی کردن؟ مگر جنگ هایی بهشون تحمیل نشد؟ رسول خدا به کسانی که با خود ایشون جهاد کردن در رکاب ایشون بودن گفتن خب جهاد اسخره تموم شد، حالا برید دنبال جهاد اکبر. در اون میدان بودنه تمام شد، حالا میدان بزرگتری وجود داره. داستان اینه که امروز دیگه مثل زمان دفاع 8 ساله‌ای نیست که ما توفیق و حضور توش داشتیم. امروز ما کلاشینکوف به دست و جنگنده روی خاکریز نیاز نداریم، یگان موشکی کارشو میکنه، نیازی به من و شما نداره. میدان امنیتی هم نیروهای امنیتی کارشون میکنن، اونقدر نیازی به من و شما ندارن مگر اینکه چیزی ببینیم گزارشی بده. اما اون چیزی که نیاز به ما هست و باید در میدان باشیم همین میدان عملی است که غصه ها رو برطرف بکنیم، رنج ها رو، ترس ها رو کنار بزنیم. جالب روایت داریم که یک بخشی در بهش هست برای کسانی که کف عزا میکنن. کف عزا یعنی چی؟ یعنی رنج ها رو برطرف میکنن، گره ها رو باز میکنن. رسول خدا فرمودن که برطرف کردن قصه مردم صدقه است، برداشتن سنگ از مسیر عبور مرور مردم صدقه است. کسی آدرس از شما میپرسه، آدرس درست بهش بدی صدقه است. بنابراین من میخوام بگم که امروز این چیزی که در میدان بیشتر بهش نیازه اینه که به هم دیگه روحیه بدیم، اینه که دردهای هم رو کم بکنیم، نیازهای هم رو برطرف بکنیم، به هم کمک بکنیم، نذاریم کمری خم شه، نذاریم گرهی تو زندگی باشه، نذاریم کسی بغضی توی گلوش باشه، تا اون مردانی که در میدان جنگ امنیتی و نظامی دارن میجنگن با خیال راحت بجنگن، نه اینکه بگن ای بابا مردم این گره، نه این گره ها رو ماها باز میکنیم، اون نبرد هم بالا شما.
بسیار خوب، تشکر فراوان داریم از استاد بزرگوار جناب آقای فرهنگ لطف کردن و محبت نمودن که این جلسه ما در خدمتشون بودیم. انشالله که خداوند به ما توفیق بده که جلسات دیگه هم ما در خدمت استاد بزرگوارمون باشیم.